بسم الله الرحمن الرحیم. در خارج فقه استاد مروی کتاب الحج بحث تورک احرام جلسه 920 دشنبه مورخ 21/1/97.
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. در ذیل فرع دهم از فروع حرمت تذلیل عرض شد که حضرت امام و جمعی از فقها ذل ثابت رو هم مصداق حرمت می دانند، لذا می فرمایند در مکه از تونل‌های موجود باید محرم اجتناب کنه و از طریق مکشوف برود. احد الاعلام یه استثناء داشتن، فرمودن اگر طریق مکشوف مشقت شخصی یا مشقت نوعی داشته باشه، در این صورت می تواند از تونل مسیر رو طی کنه و حرام نیست. عرض ما این است اگر مشقت شخصی باشه، خود این شخص مسیر دیگر رو بلد نیست، نمیتونه به راننده تفهیم کنه از مسیر دیگر منو ببر، حرجیست براش، لا شبهت در این که ادله لا حرج حاکم است، میتونه از ذل ثابت استفاده کنه. البته ما که گفتیم اشکال نداره، توجه دارید علل فرض داریم صحبت میکنیم. انما الکلام در این است که این محقق حفظه الله می‌فرمایند اگر مشقت نوعی و غالبی باشه بر نوع حجاج، طریق مکشوف رفتنش حرجی است، ولو بر این شخص حرجی نیست، ایشون می‌فرماید در حرج نوعی هم حکم حرمت تذلیل مرتفع است. خب این بحث برمیگردد به این نکته که آیا ادله لا حرج، حرج نوعی رو هم رفع میکنه یعنی اگر عملی بر غالب مردم حرجی بود رفع حکم از همه میشه ولو بر این فرد حرجی نباشه؟ به نظر ما ادله لا حرج موردش حرج شخصی است و نه حرج نوعی، حالا الا ما خرج موارد خاص. توضیح مطلب این است که ما قبول داریم در عالم تشریع و جعل حکم که شارع مقدس بعضی از احکام رو جعل کرده است به کیفیت خاص برای همه به خاطر حرج نوعی. مثلا صوم در سفر رفع شده است، صلات در سفر قصر شده است، بر همه ولی به خاطر حرج نوعی. من کان مریضا او على سفر فعدة من ایام اخر یرید الله بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. حالا اگر یک کسی در سفر بهتر امکانات داشت که روزه بگیره تا حزن، خونه خودش کولر گازی نداره ولی دعوتش میکنن یه جایی برای سخنرانی، اوضاع خیلی خوبه، کولر گازی و بساط و مرتب، در سفر راحت تر میتونه روزه بگیره تا در خونه خودش. و این بازم لازم نیست، نباید روزه بگیره. برای چی؟ به خاطر این که یرید الله بکم الیسر، چون حرج نوعی است حکم برداشته شده، یا نماز قصر شده. بله نه دیگه، حکم دیگه تشریع حکم به این جهت بوده، ولو دیگه بعد یه وقتی معرج نوعی نباشه. یرید الله بکم الیسر. یا ببینید پیامبر میفرماید لولا ان اشق علی امتی لامرتم بالسواک، امر نکردم به سواک لاجل مشقت. مشقت غالبیه، ممکنه بر جمع هیچ مشقتی نداشته باشه. یا حدیث لولا المشقه لأخرت العشاء الى منتصف الليل، اگه مشقت نمی بود من عشاء رو تشریش تأخیر می انداختم تا آخر شب. گفتم آقا نماز عشاء رو آخر شب بخون، نزدیک وقتی که مثلا داره قضا میشه دیگه، نزدیک نیمه شب. حالا ممکنه برای یه عده‌ای که شباب بیدارند و تلویزیون و بساط و شب نشینی برایشون هیچ حرجی نباشه، بیدارن باشن تا نصف شب، اونجا باشن دو رکعت چهار رکعت نماز بخونن. ولی چون حرج نوعی مشقت قالبی بوده، برای همه تشریع شده به یک کیفیت خاص. خوب دقت کنید، پس ما قبول داریم برخی از احکام در عالم تشریع به کیفیت خاصی تشریع شده برای همه لاجل حرج نوعی، ولیکن در مقام تطبیق مکلف ما جعل علیکم فی الدین من حرج، این مقام تشریع نیست، این دلیلیست که قضیه حقیقیست که حاکم است بر سایر ادله. یعنی کن شارع فرموده است احکامی رو که من جعل کردم با حرج مرتفع است. خوب دقت کنی، قضایایی که متکفل احکام شرعی هستند، قضایای حقیقی هستند به نحو عام استغراقی، لذا این دلیل مفادش اینه در هر موردی نسبت به هر شخصی که حکم حرجی بود نسبت به اون مورد و نسبت به آن شخص حکم مرتفع است. معنا نداره اینجا این حکم شرعی نسبت به کسی که حکم بر او حرجی نیست رفع شده باشه. به عبارت اخرى ما دلیلی نداریم که حرج رو در اینجا حمل کنیم بر حرج غالبی. انحلالیت احکام دلالت میکنه که حرج شخصی است، لذا اگر اینجا حرج شخصی باشه، عرضمون به این محقق این است که چرا شما ادعا میکنید در مشقت نوعیه و حرج نوعی حکم نسبت به شخصیم که مسئله بر او حرجی نیست رفع شده است؟
بفرمایید. علیکم
به دین، یعنی
دیاشون
سلر
و
عشقه میشه دیگه، در دین ما حرجیتون جل نکرده کار نه. ببینید این در جای خودش در ذیل لا حرج باید بحث کنید که این رفع یا دفع، باید جای خودش بحث بشه. این رفع نه دفع، حالا توضیح جای خودش، رفع نه دفع، رفع الحکم است، الحکم الثابت على كل احد رفع شده است. این ما جعله معناش اینه. حالا که این باشه، ببینید این نسبتش به سایر ادله نسبت حکومته، اینم مثل سایر موارد قضیه حقیقیه است، حکمی است که ثبت فی قضیه حقیقیه ینحل به تعداد افراد. بله، مقاد بگه نسبت به فردی که این حکم حرجی است نسبت به او شارع برای او جعل نکرده است، حالا رفع هم است نه دفع، یعنی نسبت به آقا برداشته این حکم رو. خیلی خوب، چه دلیل بر این که بر این شخصی که حرجی نیست از این شخص هم حکم برداشته شده است؟ نه، لولا اشق علی امتی عدم جعل در مقام تشریعی، در مقام تطبیقه. لذا بر همین فرد امروز که حرجی حکم نیست، فردا که حرجی نیست حکم هست. لذا ببینید اگر عرض کنم وضو بر یک جمع کثیر حرجی بود، سر صبح زمستون جمع کثیری نمیتونن تو آب سرد وضو بگیرن، اونا باید تیمم کنن، برای کسی که قشنگ از آب سرد استفاده میکنه هیچ مشکلی نداره حرجی نیست، به چه دلیل رفع وجوب وضو شده باشه؟ نه نه نه، حالا دلیل خاصم نداشته باشیم، در خیلی از موارد مسئله همینه. لذا این که ما حرج رو حرج نوعی بگیریم، منم دیگه دسترسی ندارم به کلمات این محقق ببینم به چه بیانی ایشون حرج رو نوعی گرفتن، آیا از همین لا حرج استفاده کردن، بیان دیگری دارن. ظاهر امر اینه که در لا حرج دلیل قاعده لا حرج رو حمل بر حرج نوعی کردن، اینجوری نیست، محققین هم میره قبول ندارن. خواستید بیشترم تحقیق کنید ذیل بحث اجزا، مرحوم ناینی تو اجود مراجعه کنید، ذیل بحث اجزا، اجزا حکم ظاهری از حکم واقعی، اونجا بحثی دارن، بعضی میگن اگر اجزا نباشه حرجیه، اونجا یه توضیح دقیقی مرحوم ناینی دارن نظر این حرفی که ما گفتیم. مشهور هم این حرف قبول دارن که مراد از حرج، حرج شخصیه نه حرج نوعی، الا ما خرج مورد خاصی که استفاده کنیم حرج حرج نوعیست. ممکنه در بعضی از احکام، بله ما ادله‌ای داریم لحاظ کرده مولا خودش، نهایت اینجا که من تصادف با حرج میکنم این حکم میخواد از من برداشته بشه، این دلیل لا حرج مثل سایر قضایای احکام عام استقراقی منحل میشه به تعداد افراد. بر کسی که حرجی هست بسیار خوب، تدلیل حرمت نداره، اما ما دلیل بر کسی که حرجی نیست بر شخص او تدلیل حرام باشه. این حرف ماست. نه نه، کدوم مثال نوعی؟ اونا مقام تشریع، این مقام تشریع نیست اصلا، این مقام تطبیقه. من میخوام تطبیق بدم، اگر من این عمل بر من حرجیه حکم از من برداشته میشه، اگه نیست نه نه، کو ضرب قانون قرینه میخواد، ما باشیم و احکام انحلال است به نوع عام استغراقی. قرینه میخواد بریم که حرج نوعی است. علاما به والی یه جا شیخ انصاری اشاره میکنن میگن لیس من الحرج النوعیه عین ولا اثر فی الروایات. هیچ عین و اثری در روایات از حرج نوعی نداریم ما، لذا اگر بود حرج نوعی در مقام تطبیق قبول میکنیم، ولی این نیستش. این هم فرع دهم که خواستیم اشاره بکنیم. فرع یازدهم در بحث تذلیل این است که شبهی نیست اگر بروز لشمس حرجی باشه تذلیل حرام نیست. و بلا شبه دلیل لا حرج حرمت تذلیل رو بر می داره. کفاره می رسیم، اونم تأملی داریم در کلام ایشون، گفتیم تو بحث کفارات. اینم که میگه در حرج نوعی کفاره نیست، اونم بحثی خواهیم کرد. تو بحث کفاره یه چیز خواهد آمد ذکر می کنیم، بله اونم مناقشه ای داره که حالا می رسیم بهش. پس بنابراین اگر زیر نور خورشید قرار گرفتن حرجی باشه، مشقت غیر قابل تحمل داشته باشه، حرمت تذلیل برداشته شد. این جای بحثی نیست. انما الکلام در نکته ایست که بعض الاعلام فرمودن، گفتن که در جواز تذلیل ولو به حد ضرورت و حرج نرسه، از مشقت متعارف بیشتر باشه تذلیل جایز است، حرام نیست. حالا کفاره داره یا نه و بحث بعدی ماست. لذا اگر کسی اینجور حدس میزنه، احتمال میده که جلو نور خورشید باشه یه مقدار بدنش عرقسوز میشه، بالاخره از حد مشقت عادی بیشتره. مشقت عادی اینه که عرق میکنه، عرق صورت رو باید پاک کنه و امثال ذلك، یه مقدار عرقسوز میشه. این از مشقت عادی بیشتره، همه اینجور نمیشن. ایشون میفرماید همین قد مشقت از مشقت متعارف بیشتر باشه تذلیل جایز، حرام نیست. لازم نیست به حد حرج برسه، به حد مشقت غیر قابل عرض کنم تحمل برسه، نه. از مشقت عادی بیشتر باشه جایزه، حرام نیست، حرمت برداشته شد. دلیل ایشون تمسک به برخی از روایات هست که می فرماین مفاد این روایات این است که همین قد آدم اذیت بشه از تابش خورشید استزلال برش جایز. مثلا صحیحه عبدالله ابن سنان قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لأبی و شکا الیه حر الشمس و هو محرمون و هو یتعذابه فقال ترا ان استتر به طرف ثوبی؟ قال علیه السلام لا بعث بذالک مالم یوسف رأسک. عبدالله ابن سنان میگه پدرم از امام صادق سوال کرد، گفت گرمای خورشید منو اذیت میکنه، اجازه میدید که من با گوشه لباسم استتار کنم، تذلیل کنم؟ امام فرمودن لا بعث بذالک مالم یوسف رأسک، اشکال نداره مادام که جامه رو سرت نیفته. و قبلا گفتیم تغطیت الرأس حرامه، یه تغطیت الرأس نباید بشین، ولی تذلیل اشکال نداره. خب موضوعش چیه؟ اذیت. میگه آقا از گرمای خورشید اذیت میشم. امام میفهمن عیبی نداره استتار کن، تذلیل کن. خب این محقق میگه ببینید نداره که مشقت حرجی، نداره مشقت غیر قابل تحمل، میگه اذیت میشم از گرمای خورشید. هرچی از اون حالت عادی اذیت بیشتری بشه جایزه براش این کار رو انجام بده. روایت دیگه، علی ابن محمد کتبت الیه علیه السلام المحرم هل یبلل علی نفسه اذا آزت و شمس او المطر او کان مریضن املا فکتب یظلل علی نفسه و یهریق دمن انشاءالله. مورد روایت اذیت از خورشیده، آقا از خورشید اذیت میشم. امام میفرمان عیبی نداره سایه بر خودش بیافکند ولی کفاره بده، حرمت برداشته شد، مطلق اذیت. صحیحه سعد اشعری عن ابی الحسن الرضا علیه السلام سألته عن المحرم یظلل علی نفسه فقال علیه السلام امن علت؟ فقلت یؤذیه حر الشمس، فقال هو علت یظلل و یفتی. باز میگه ببینید مضمون روایت اینه، میگه از امام سوال کردم محرم سایه بر خودش بیفکنه، امام میفرمان مگه علتی داره؟ میگه آقا اذیت میشه از خورشید. امام میفرمان اشکال نداره، این درسته، این سبب خوبیه، یذلل و یفتی، حرمت برداشته شده، لذا لازم نیست حرج باشه، لازم نیست مشقت شدیده باشه، همین مقدار اذیت از مقدار عادی متجاوز باشه میتونه این کار رو انجام بده. عرض میکنیم که ما قرینه داریم که مراد از این اذیت مطلق الاذیه نیست که این محقق استفاده کرده، بلکه مقصود اذیتی است که انسان طاقت بر او نداره، مشقت عظیمه است و حرج است، نه مطلق اذیت. این حدیث رو ملاحظه کنید، مرحوم شیخ طوسی در تهذیب به اسنادهی عن موسی بن قاسم عن النخعی عن صفوان عن عبدالرحمن بن حجاج قالت سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل المحرم وكان إذا أصابته الشمس شق عليه وسبع بصاد سردرد ميشي فيستتر منها فقال عليه السلام هو أعلم بنفسه إذا علم أنه لا يستطيع أن تصيبه الشمس فليستزل منها. سند معتبر است، نخعی در سند مجهول نیست که ما تصوره ایوب ابن نوح ابن دراج است، ابو الحسین نخعی وکیل دو امام، به قول نجاشی عظیم المنزل عندهما، مأمونا کان شدید الورع کثیر العبادت ثقتون فی روایاته. مرحوم شیخ هم توصیف کرده، کشی هم ایوب ابن نور رو توصیف کرده، سند تمامه. از امام سوال میکنه محرمی هست خورشید که بهش میتابه شق علی، سخت براش، مشقته، و صدعا سردرد میشه، فیستتر منها، لذا میاد استزلال میکنه، زیر سایه میره. وضعش چجوره؟ فقال هو اعلم به نفسه. امام فرمودن خودش بهتر میدونه. اینجا دقت کنید، باز ببینید حرج شخصی، حرج نوعی که او محقق میگه هو اعلم به نفسه اذا علم انه لا يستطيع ان تصيبه الشمس. قاعده اینه، اگه میدانه که طاقت نداره خورشید بهش اصابت کنه فلیستزل منها، به وضو. این حدیث معتبر جواز استزلال رو منوط میکنه به عدم الاستطاعه من اصابت الشمس، قدرت نداره، استطاعت نداره از اصابت الشمس. لذا این حدیث به وضوح قرینه است که مقصودن از اون اذیت و شمس در سایر روایات عدم استطاعت است. لذا حکم به رفع حرمت تذلیل اگر اذیت به حد حرج نمیرسه، که این محقق فرموده است، قابل قبول نخواهد بود. نه نه، اتفاقا در همین عدم استطاعت هم روایت داریم فدیه بده، میرسیم در مشقت عظیمه هم حدیث اینه فدیه بده، لذا فرقی نمی کنه. بله اگه این نمی بود حرف خوبی بود که بگیم اگه یه مقدار مشقت داره حرمت برداشته شده فدیه بده، اگه عدم استطاعت هم حرمت برداشته شده هم فدیه برداشته شده. نه، از مواردی که حرج کفاره رو بر نمی دارد در بحث استظلاله که بحث خواهیم کرد. خب فرع دوازدهم بحث کفارات، اینجا یه نکته ایم اشاره کنیم، حالا عنوان فرع و خست و سه دقیقه یه نکته ای رو اشاره کنیم، بحث کفارات مهمه، فردا وارد بشیم. قبلا اشاره کرده ایم که بر زنها تذلیل جایز است، روایاتم خوندیم. بحثی مطرح شده آیا فضیلت تذلیل مرتفع از زنها یا نه جواز تذلیله ولی فضیلت به حال خودش باقی است. به نظر ما ادله دلالت میکنه نسبت به نساء حرمت برداشته شده ولی افضلیت معلوم نیست رفع شده باشه. حدیثی که میگه ما من حاج یزحا حتی تغیب الشمس الا غابت عنه ذنوبه، این حدیث به نظر ما اطلاق داره، شامل زنها میشود. نهایت حرمت تذلیل لعل لعجل مشقت و امثال ذالک از زنها برطرف شده، دلیل بر رفع افضلیت ما نداریم. مثل صلات زنها در مسجد که اون غایت اهمیت برداشته شده، تبعاتی که نسبت به حضور عدم حضور رجال در مسجده نسبت به نساء نیست ولی اصل فرض معلوم نیست برداشته شده باشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد. کجا؟ نه اینجا. اولا چطور خانم‌ها در حال احرام صورتشون رو باید باز بذارن؟ خب دیگه تستر چی از شمس باعثه؟ تستر چی باعث میشه؟ در مسیر چی؟ نه این دلیلی برش نداره. اون ما نه احتمال جلو ظهور رو نمیگه، احتمال داره جلو ظهور رو نمیگه.
Allora, noi
poi non possiamo...